أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
سه‌شنبه 18 خرداد 1400
مصادف با
27 شوال 1442
ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در بحث قبلی عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی از اون اشکال در مورد وضع شخصی و نوعی دو جواب دادن و اساس اشکال به این برمیگشت، به این که تقسیم وضع به شخصی و نوعی غلطه و وضع باید دائما نوعی باشه، البته بین مواد و حیات. ما مناقشه کردیم در فرمایش مرحوم اصفهانی، اما مرحوم آقای خویی قدس سره در محاضرات پذیرفتن جواب ایشون رو. حالا یه مراجعه‌ای بفرمایید، البته هیچ اضافه‌ای تکمیلی و توضیحی هم ندارن، همین جواب مرحوم اصفهانی رو میارن و میفرمان هذا الجواب متینون. مقدمه دیگری که مرحوم آخوند شروع میکنن، که حالا این مقدمه رو هم انشالله مطرح کنیم و رو تا اواسط هفته آینده به یک جایی برسونیم انشاءالله، بحث علائم حقیقت و مجازه. چه چیزی علامت است بر این که یک معنایی معنای حقیقی باشه و یک معنایی معنای مجازی باشه؟ خب این بحث از علائم حقیقت و مجاز روی مبنای معروف و تفسیری که معروف برای مجاز میکنند صحیحه، که مجاز رو استعمال فی غیر ما وزعله میدونن، اما رو مبنای سکاکی یا رو مبنای مرحوم مسجد شاهی این بحث دیگه معنا نداره و ما قبلا هم اشاره کردیم به این ثمره برای اون اختلاف. این یک نکته. نکته دوم یک سوالی مطرحه و اون سوال این است که این بحث روی همین مبنای مشهور در باب مجاز که ما هم همین مبنا رو قبول کردیم، برای فقیه چه اثری داره؟ فقیه دنبال کشف ظهوراته، ببینه این الفاظ قرآن یا روایات در چه معنایی ظهور داره. حالا اون معنا میخواد معنای حقیقی باشه یا اینکه اون معنا معنای مجازی باشه. فقیه دنبال این نیست که معنای حقیقی رو پیدا بکنه، تمییز بده از معنای مجازی، این براش اثری نداره. فقیه دنبال این است که ببیند که این آیات و این روایات در چه معنایی ظهور دارند. لذا سوال این است که این بحث عرض میکنم که چه ثمره‌ای برای فقها داره، خصوصا اشکال وقتی قوی می شود که ما اصالت الحقیقه را یک اصل تعبدی عقلایی ندانیم. بگیم اصالت الحقیقه خودش یکی از فروعات اصالت الظهوره، اگر این رو هم بگیم که باز اشکال قوی تر میشه. اگر گفتیم اصالت الحقیقه یک اصل تعبدی عقلاییه، یک اصل مستقل کاری به اصالت الظهور نداره، خب باز جا و مجال برای این بحث باز میشه. بگیم خب حالا ما میخواییم به این اصل عمل بکنیم، باید معنای حقیقی رو از مجازی تشخیص بدیم و بگیم اصل اولی در بین عقلا این است که متکلم معنای حقیقی را اراده کرده. اما اگر اصالت الحقیقه رو یک اصل مستقل ندانیم و این رو برگردونیم به اصالت الظهور، بگیم آقا این خودش یک اصل تعبدی عقلایی نیست، اون چه که هست اصالت الظهوره، فقیه هم باید ببینه که لفظ از حیث صغرا در چی ظهور دارد، بعد کبرام که اصالت و ظهوره بیاد در اونجا پیاده کنه. خب همین وقتی میگیم که نه اشکال اینه، اصالت و ظهور با اصالت الحقیقه هر دو در مراد مراد جدی هن. نه خیر، شما تو اصالت الحقیقه کی گفته برای مراد استعمالی؟ میدونم با اصالت الحقیقه که شما معنای حقیقی از مجازی رو جدا نمی کنید. نه خیر. با اصال هیچ کس نیامده در علائم حقیقت اصالت الحقیقه رو بیاره. ما با اصالت الحقیقه وقتی معنای حقیقی برامون روشنه، مجازی هم روشنه، شک میکنیم متکلم اراده جدیش به کدامه، اصالت الحقیقه رو جاری میکنیم. اصالت الحقیقه که نمیاد برامون معنای حقیقی روشن کنه. میدونم اصالت الحقیقه جزء علائم حقیقت از مجازه. نه. ببینید ما الان در این بحث میخواییم یک علائمی برای تمییز معنای حقیقی از مجازی پیدا کنیم. بگیم ما چه علاماتی داریم ما؟ اشکال اینه که فقیه در آیات و روایات دنبال حقیقت و مجاز نیست. تو شما بخواید علائم برای او ذکر بکنید، فقیه دنبال این است که این لفظ در چه معنایی ظهور دارد. حالا اون معنا میخواد معنای حقیقی باشه، میخواد معنای مجازی باشه. پس شما باید برای کشف ظهورات بیاید راهی رو برای ما ذکر بکنید. این راههایی که میخواید بیان بکنید فارق بین معنای حقیقی و معنای مجازیه، او به درد فقیه نمیخوره. منتها عرض کردیم این اشکال سیما تقویت می شود رو کدام مبنا؟ روی مبنا که ما اصالت الحقیقه رو یک اصل تعبدی عقلایی ندانیم، یک اصل تعبدی مستقل. بگیم آقا عقلا تعبدن، این تعبد من مکرر عرض کردم، بعضی ها خیال میکنن تا کلمه تعبد میاد یعنی شارع، نه، تعبد یعنی بلا دلیل اندنا. عقلا میگن چیکار دارید به دلیلش، به شما چه ارتباطی داره؟ ما اصلی داریم به نام اصالت الحقیقه، این میشه اصل تعبدی عقلایی مستقل، یعنی این از فروعات اصالت الظهور نباشه. اگر گفتیم اصالت الحقیقه از فروعات اصالت الظهوره، پس اصلا سر و کار فقیه این است که صغرای ظهور رو پیدا کند و کبرای اصالت الظهور رو جاری کنه. تمام. پس ما چه نیازی داریم به تفکیک معنای حقیقی از معنای مجازی؟ حالا اجازه بدید آقای جلالیان تو عرض کنم. خب اونم یه بحث دیگه ایه که آیا این از فروع اصالت و عدم القرینه است یا از اصالت. در هر دو صورت یک اصل تعبدی مستقل نیست، لغو میشه. بله لا. حالا مخواهیم الان ثمرات رو من عرض بکنم. این اشکاله. عرض میکنم که ما سه تا ثمره در همون دوره دو قبلی که عرض کردیم مباحث رو ذکر کردیم، این سه تا ثمره رو حالا خودمون پیدا کردیم یا از جایی به دست آوردیم هم نمیدونم. ثمره اول در باب معاملاته. در معاملات مرحوم محقق در شرایع ادعای اجماع میکنه که از معانی حقیقیه متکلم باید استفاده بکنه، با ذکر لفظ و اراده معنای مجازی معامله شکل نمیگیره. خب حالا بر فرضی که یک فقیه این اجماع رو بپذیره، الان بخواد تو معاملات بالاخره یه راهی میخواییم برای این که بریم کلمه بیتو معنای حقیقیش چیه، معنای مجازیش چیه. این یک ثمره. ثمره دوم در تفاوت میان مدعی و منکر. بله نه، العقود تابعتون قصود ارتباط به این نداره. العقود تابعتون للقصود میگه شما هر معامله ای رو با هر لفظی به کار ببرید، اما همین که قصدتون اون عقده کافیه. بله نه دیگه، آخه العقود تابعتون للقصود یعنی عقود با شرایطش، من الشرایط این که الفاظ حقیقیه به کار ببرید. اگر آمدید از این لفظ معنای حقیقیشو اراده کردید، اون وقت قصدتون هم بی بود، العقود میشه تابعتون للقصود. ولی العقود تابعتون للقصود نمیگه که شما هر قصدی رو کردید درست میشه ولو شرایطش نباشه. اون که نیست که. عرض کنم کسی اجماع رو قبول بکنه، اگر کسی اجماع رو قبول بکنه بله. عرض کردم آقای رحمور، اگر کسی این اجماع رو گفتم مرحوم محقق ادعای اجماع میکنه، ما هم در معاملات این بحث رو مفصل کردیم، به مراجعه کنید. بله الان فتوا برای همینه که آقا اگر یک ظهوری در اون مقصود خود عاقد داشته باشه، ظهور عرفی داشته باشه، در نکاح هم همینطوره، اونم اگر یک ظهور عرفی داشته باشه کافیه. عرض کردم بحث ما تو معاملات مفصل مطرح. گفتم این رو مبنای اجماعی که مرحوم محقق ادعا کرده. جای دوم که این تفکیک حقیقت و مجاز اثر داره در بحث مدعی و منکره. در مدعی میگن مدعی اون کسی است که قولش مخالف با اصله. اصل در اونجا ام است از اصل لفظی و اصل عملی. خب حالا اگر ببینیم یکی از دو نفر با هم اختلافی دارن، یک کسی قولش مطابق با اصالت الحقیقه است، دیگری قولش مخالف با اصالت الحقیقه است. میگم آقا برای اینکه میخوایم مشخص کنیم کی مدعی کی منکر، میگم آقا اونی که قولش مخالف با اصالت الحقیقه است مدعیه، اونی که مطابقه منکره. اینم عرض میکنم ثمره دوم. و ثمره سوم در تعارض اصل و ظاهره. خب اینم یک بحث بسیار مهم و مفصلی است، یکی از قواعد فقهیه است که آیا در تعارض اصل بر ظاهر اصل مقدمه یا ظاهر مقدمه. اون وقت اونجا هم میگن این اصل اعم است از اصل لفظی و اصل عملی. اون وقت گاهی اوقات میگیم آقا ظاهر حال متکلم معنای مجازیه. عرض میکنم اما اصل اصالت الحقیقه است. اینجا باید ببینیم که معنای حقیقی و مجازی رو اول جدا کنیم تا یک طرف رو طرف اصل قرار بدیم، طرف دیگر رو طرف ظاهر قرار بدیم، تعارض شکل بگیره، اون وقت هر نظری داریم در تعارض اصل و ظاهر جاری کنیم. چی فرمودید؟ بله
اصلا دنبال شکدن مراد نیست.
بله
اصالت
الحقیقه نه الان اصالت الحقیقه رو عرض نکردم.
الان فرمودی که من میخواد مدعی کیه اون که ببینیم اون قولی که مخالف با اصالت الحقیقه هست میشه مدعی.
ببینید نه نه مدعی و منکر میگیم اون نه میگیم اون کسی که قول، چون اونجا میگن مدعی اونیست که قولش مخالف با اصله. حالا اصل حقیقته. خب حالا الان این اصالت وقتی میگیم اصل لفظی رو هم شامل میشه که اصالت الحقیقه است، درسته اصالت الحقیقه برای تعیین مراده، اما مطابقت قول مدعی با این اصل، یعنی مدعی اراده کرده است معنای حقیقی را، پس این مدعی نیست. اگر اراده کرده معنای مجازی را، پس قولش با اصالت الحقیقه مخالفه دیگه، میشه مدعی. ما الان نمیخوایم اینجا اصالت الحقیقه رو جاری کنیم، میخوایم مدعی رو معین کنیم. میگیم مدعی تعریفش چیه؟ کسی که قولش مخالف با یکی از این اصوله. همین، نمیخوایم اصالت الحقیقه رو جاری کنیم. همین مخالفت و مطابقت برای ما ملاکه. خب این سه تا ثمره برای این بحث، پس ملاحظه فرمایید این بحث عرض میکنم که دارای ثمره است. اولین علامتی رو که بحث میکنیم تنسیس اهل لغته، یعنی اگر اهل لغت، باز اهل لغت که داریم میگیم یعنی ائمه اهل لغت، ارکان لغویین، تصریح کردن که این معنا معنای حقیقیه و این معنا معنای مجازی، این میتونه خودش یک راهی باشه برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی. ببینید در میان لغویین، حالا خودتونم که عرض میشود که مراجعه میکنید، اونجا میگن ائمه اهل لغت، ائمه مصری ها، ائمه کوفی ها. مثلا یکی از ائمه اهل لغت همین العین، صاحب کتاب العین فراهیدیه، خلیل. اینا اگر تصریح کردن یک معنای معنای حقیقیه و یک معنای معنای مجازیه، این برای ما معتبره. بفرمایید که خب خود ما الان ببینید، مرحوم آخوند، دیگران وقتی میخوان علائم حقیقت و مجاز رو ذکر بکنن اینو نمیارن، تنسیس اهل لغت رو نمیارن. چرا؟ اینا روی این مبنا که قول لغوی حجیت نداره، میگن چون قول لغوی حجیت نداره لذا حالا یه لغوی تصریح هم بکنه به این که این معنا معنای حقیقیه و این معنا معنای مجازیه. ببینید اونی که ما بخوایم عرض بکنیم باید تفکیک کرد بین ائمه اهل لغت و بین سایر لغویین. اولا بسیاری از لغویین فقط موارد استعمال رو جمع آوری کردن، مثلا اون چی که در کتاب المنجد آمده موارد استعماله، اما در مقام تفکیک بین معنای حقیقی و مجازی نیستن. بله بعضی از کتاب‌های لغت هم داریم، مقاییس اللغه مثلا، او تفکیک میکنه، اما اینجا اونی که ما داریم میگیم اون مشایخ و ائمه اهل لغتن. اگر اونا بیان بگن آقا این معنا معنای حقیقیه و این معنا معنای مجازیه، این برای ما معتبره. فقط این دو تا شرط داره، این که ما میگیم تنسیس اهل لغت، اونم ائمه اهل لغت نه هر لغوی، برای ما میتونه یک راهی باشه. شرط اولش این است که اون امام لغوی خودش نافی مجاز نباشه، نگه اصلا مجاز نداریم. صاحب کتاب تاج العروس در مقدمه تاج العروس که خوب از کتاب‌های لغت بسیار بسیار مهمه، در مقدمه‌اش که همون جلد اول صفحه 59 میگه بعضی از لغویین اصلا وجود مجاز در استعمالات عرب رو منکرن، مجاز ما اصلا نداریم، اصلا نداریم مجاز تا ما بخوایم تعریف بکنیم که فرق بین حقیقت و مجاز چیه. پس این یک شرطه که اون تصریح کننده خودش مجاز رو قبول داشته باشه، نافی مجاز نباشه. شرط دوم این است که استعمال رو اعم از حقیقت و مجاز بدانه و استعمال رو علامت حقیقت ندانه، و اگر هر استعمالی و علامت حقیقت بدانه باز ما نمیتونیم به قول او عمل کنیم. اگه مبناش این است که استعمال علامت حقیقته، لفظ در هر معنایی که استعمال بشه او رو میاره به عنوان معنای حقیقی قرار میده، این باز قولش برای ما معتبر نیست. پس ببینید ما میگیم تنسیس ائمه اهل لغت اونم با دو شرط، یک شرط این است که نافی مجاز نباشن، دو استعمال رو علامت حقیقت ندانن. با این دو شرط اگر یک امام لغوی آمد برای ما یک معنایی رو به عنوان معنای حقیقی ذکر کرد، این برای ما معتبره. اون وقت کنار این مطلب این مبنایی رو که خود ما قائلیم، ما اون ظن در باب موضوعات رو حجت میدونیم. ظن در باب موضوعات حجتون عقلائیه. ما قبلا این بحث رو کردیم، خود قول لغوی، حالا این که داریم میگیم باز یه مقدار دائرش اعم از امام لغوی و غیر امام، خود قول لغوی، خود قول رجالی، اینا از باب ظن در موضوع برای ما معتبره. نسبت به امام اهل لغت و ائمه اهل لغت، این ظن که دیگه خیلی به آسونی محقق میشه. وقتی خلیل عرض میشه یه چیزی رو به عنوان معنای حقیقی یک لفظ ذکر میکند، ما نه تنها ظن به این پیدا میکنیم، اطمینانم پیدا میکنیم. حالا اینجا میخوام اینو عرض کنم، در این بحث از ما میپرسید چرا تنسیس ائمه اهل لغت را کافی میدونید؟ میگیم یک، لل اطمینان. اگر امام یک فنی برای ما یک مطلبی رو مطرح کرد، ما اطمینان پیدا میکنیم. دو، حالا اگر کسی گفت آقا اطمینان پیدا نمیکنیم، ما از قول او ظن پیدا میکنیم و این ظن از باب ظن در موضوعات حجیت داره. خب همینجا باید آوردین رو، جاش همینجاست. آیا ما تنسیس اهل لغت را میتونیم یکی از راه‌های شناخت معنای حقیقی از مجازی قرار بدیم یا نه؟ جاش اینجاست اتفاقا. حالا اونجا به یک مناسبت دیگه مطرح شده. خب این عرض میکنم که علامت اولا. علامت ثانیه تبادره، که دیگه اینجا رو مرحوم آخوند بحث کردن. میفرمان تبادر یکی از علائم حقیقته. البته کسی ادعا نمی کنه عدم تبادر علامت مجازه. اونی که هست این است که تبادر علامت حقیقته. تبادر معنای لغویش که از مبادرت و بدره، سبقت جستنه. مشهور اینطور معنا میکنن، اگر یک لفظی دارای محتملاتی باشه، معانی محتمله، حالا وقتی لفظ را استعمال بکنن بدون هیچ قرینه‌ای، میبینیم از میان این معانی یک معنا به ذهن ما سبقت پیدا میکنه. سبقت یکی از این معانی به ذهن، این میشه تبادر. بگیم آقا اگر یک لفظ معانی محتملی داشت، یک معنا از این معانی وقتی لفظ استعمال شد بدون قرینه به ذهن سبقت پیدا کرد، این میشه تبادر. از عبارات امام رضوان الله تعالی علیه استفاده می شود که ایشون در تبادر سبقت رو لازم نمی دونه. میگن تبادر این که یک لفظی به ذات ظهور در یه معنایی داشته باشه، حالا میخواد معانی دیگه هم در میان باشه تا این از اونها سبقت بگیره، یا نباشه اصلا. تبادر یعنی ظهور لفظ فی المعنا عند الاستعمال. تا لفظ رو گفتیم این ظاهر در این معنا باشه، میشه تبادر. یعنی اون معنای لغویش که سبقت گرفتنه، او رو دیگه در اصطلاح ایشون او رو دخیل نمیدونه. حالا بالاخره این معنا روشنه که تبادر یعنی در میان معانی، اگه معانی محتمله باشه یا یه معنا این لفظ ظهور در اون معنا داشته باشه. خب استحضار دارید که در تبادر یک شبهه دور وجود داره، و اون شبهه دور این است که شما در بحث علائم حقیقت و مجاز تبادر را یکی از علائم موضوع الله و معنای حقیقی میدونید. یعنی برای علم به وضع از تبادر استفاده میکنید، یعنی تبادر رو علت قرار میدید برای علم به وضع، در حالی که تا علم به وضع نباشه تبادر هم به وجود نمیاد. باید این عالم به وضع باشه تا تبادر به وجود بیاد. پس تبادر متوقف بر علم به وضع است، علم به وضع هم متوقف بر تبادره، و هازا دوران. از این دور چند جواب داده شده. یک جواب رو مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایا آورده و بعد هم مناقشه کرده که حالا اول همین جواب رو ما میخونیم، بعدم دو جوابی که خود مرحوم آخوند قدس سره در کفایه آوردن. حالا شما این جد چی؟ بله صاحب محجه، بله عرض میکنم که جلد یک نهایت درایه صفحه 78 رو ایشون به عنوان ربما یقال که کلام صاحب محجه است عرض میشد، او رو مطرح میکنه و چند تا اشکال میکنه. مرحوم شهید صد بر اشکالات مرحوم اصفهانی اشکال داره که انشاءالله اینا رو فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و